غزل 273 در قزوینی 268 خانلری. اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش، حریف حجره و گرمابه و گلستان باش. شکنج زلف پریشان به دست باد مده، مگو که خاطر عشاق گو پریشان باش. گرت هواست که با خضر هم نشین باشی، نهان ز چشم سکندر چو آب حیوان باش. زبور عشق نوازی نه کار هر مرغی است، بیا و نوگل این بلبل غزل خوان باش. طریق خدمت و آیین بندگی کردن خدای را که رها کن به ما و سلطان باش. تو شمع انجمنی، یک زبان و یک دل شو، خیال و کوشش پروانه بین و خندان باش. کمال دلبری و حسن در نظربازی است، به شیوه نظر از نادران دوران باش. دگر به صید حرم تیغ بر مکش زنهار، و از آنچه با دل ما کرده ای پشیمان باش. خموش حافظ و از جور یار ناله مکن، تو را که گفت که در روی خوب حیران باش. مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلان، غزل یک دستیه که اگر دقت کنیم باز میبینیم که محور عمودی قوی داره شعر، و بعضی ابیاتش هم من مطابق چاپای مرسوم نخوندم ترتیبشو، و ترتیبیه که خودم بهش اعتقاد دارم و در نسخه هم پشتوانه داره. البته رفیق شفیق، این ردیفی که داره باش که فعل امره، این خودش باعث شده که غزل کم و بیش حول و حوشه مضمون باشه. و اصولا عرض کردم در شعر امروز خیلی امر و نهی و این کارو بکنه اون کارو بکنه آدم ها نمیپسندن، کلن آدم ها دوست ندارن کسی نصیحتشون کنه. ولی که این شعرها و بزرگان اینقدر زیبا نصیحت کردن که نصایحشون مونده در شعر فارسی، قرنها مونده. حالا رفیق شفیق چون یه جور جناس و قافیه هم داره با هم، تو هم با هم میاد، هنوزم هست. شفیق در اصل عربی شفق و شفقت به معنی ترس و حذره. اگر یادتون باشه میگه انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض فابین ان یحملنها واشفقن منها، ترسیدن از اون امانت. شفیق هم با همین ترس هم ریشه است. یعنی چه؟ یعنی کسی که رفیق شفیق یعنی کسی که دلنگرانه دوستش باشه، دل سوز باشه. به مسئله عامیان هست که میگن دوست اونه که بگریونه، دشمن اونه بخندونه. این شفیق از این جهته که میترسه برای رفیقش و نگرانی داره درباره. حالا اگر رفیق شفیقی، و در واقع یعنی اگر مدعای رفیق شفیق بودن داری، درست پیمان باش. حریف در اصل یعنی هم حرفه، و عرض کردم که مجازن به اون کسی که باش باده نوشی میکننم میگن حریف. بارها در حافظ حریف به اون معنی اومده، حریفان را چه شد. از این جهت و این دو صورت داره در قزوینی هست، حریف خانه و گرمابه و گلستان، که نسخ هم زیاد داره و ظاهرا صورت اولیه‌ای که حافظ گفته، حتی حریف باده و کاشانه و گلستانم تو قدیم ترین نسخه اونجور اومده، ولی ظاهرا صورت نهایی همینه که ما خوندیم و در ایوزی و خانلری و نیساری و اینا هم اومده، حریف حجره. و خب حریف حجره با هم هم آغازی داره و زیباست و گرمابه و گلستانم به همین طریق، حریف حجره گرمابه گلستان، ه ه گ گ. اون برم رفیق شفیق باز با هم یه همچه تناسب ده. یه نکته دیگه که در شعرها من ندیدم اشاره بکنن، حجره اینا همون لغاتیه که آدم امروز تداول داره و مراجعه به فرهنگ و لغت نمیکنه و فکر میکنه میفهمه معنی و ولی دقیق نیست اون معنی که در میابه. و یکی از معانی حجره، ما امروز حجره رو برای این غرفه هایی که تو حوزه های علمیه هست میگیم حجره، هم حجره بودن، یعنی با هم مثلا ما به رفیق دانشگاهمون نمیگیم ما هم حجره بودیم، ولی دوتا آخوند رو میگیم که فلانی هم حجره فلانی بوده. این معنی در قدیم هم کم و بیش بوده به این صورت، ولی که چند تا معنی دیگه داره حجره که اونا هم خیلی تناسب داره. یکیش اتاقه و خانه خرد به اصطلاح، و یکی دیگه که خیلی باز تناسب داره با گرمابه هم تناسب داره، این حجره هایی، این غرفه هایی که در حمام هست، هر کدوم از اون خلوت های حمام هم به اونم میگن حجره. و این حجره و گرمابه از این جهت هم با هم تناسب داره. تو سعدی یادمون هست که میگه تا یکی از دوستان که در حجره انیس من بود و در کجاوه جلیس من، جلیسم به معنی هم نشین. البته سعدی یه شعر هزلی هم داره که خیلی خوندنی، همشو نمیشه اصلا اینجا خوند ولی همینش هم شاید مؤدبانه نباشه، ولی چون این ترکیب درش هست میخوام عرض کنم. میگه رفیق حجره و مطلعش اینه، دو منظور موافق روی در هم، یا رفیق مهربان و یار همدم، همه که از دوست میدارند و من هم. اون وقت یکی از ابیاتش اینه، رفیق حجره و گرمابه و کوی، به صحرا با هم و در حجره بر هم. و این که بعضی ها میگن این هزلیات مال سعدی نیست، من میگم یکی از اون ابیاتی که کار احدی جز سعدی نیست همینه. رندی که با دو تا حرف اضافه اینجوری درست کرده، کار هیچ کسی دیگه جز سعدی نمیتونه باشه. بگذاریم. عرض شود که یه نکته هم دکتر حمیدیان نوشتن که خیلی اونم جالبه. ببینید گرمابه و گلستان، اگر اون قاعده درخشانی که دکتر شفیعی کدکنی کشف کردن و تحت عنوان جادوی مجاورت نوشتن و بدونیم، توجیه میشه برامون که چرا گرمابه و گلستان میگن، چون اینا هم آغازی داره و به این میگن جادوی مجاورت، همون جوری که حریف حجره هم اینو داره، همون جوری که ایشون مکه مکرمه و مدینه منوره رو گفتن، یعنی اینا جادوی مجاورته، اگر نمیشه گفت مکه منوره و مدینه مکرمه، ولی اون کاری که این ترکیب میکنه رو اون ترکیب نمیکنه و این همون جادوی مجاورت. اینجا هم گرما با گلستان جادوی مجاورت داره، ولی که نکته ای که دکتر حمیدیان نوشتن و جالبه اینه که میگن گرمابه حمام امروزی نیاد تو ذهنمون. این گرمابه قدیم که فضای گرفته و تیر و تاری داره و یه مدت مدیدی هم درش بودن و خب کثیف هم بوده یه بخشای زیادیش، و از اون گلخنش بگیرین تا خزینه ها که خاطرات عجیب غریبی از کثیف بودنش میگن و از لزج بودن آبش و خیلی اصلا چیزهای هنوز قدیمی های هستن که رفتن خزینه و میگن این مقابل گلستانه، یعنی هم گرما به هم با هم باشن هم گلستان. بعدم آدم با یک صمیمیه میره هموم دیگه، خیلی باید آدم رفیق باشه تا با هم برین هموم روتون بشه که بالاخره فضای اونجوری با هم برین. یه چیزی هم آقای خرمشاهی از ابوالمفاخر باخرزی نقل کردن که اونم خیلی جالبه و اون این که سنت در میان صوفیان آن است که بی اصحاب به حمام نروند، صلای حمام در دهند و به جمع روند و غسل بیارند. یعنی همه رو دعوت کنند که آقا میخوایم بریم حمام، و عرض کردم که مولوی هم که از علایقش گرما برفتن و حمام رفتن بوده، و این با فهم این نکته که سنت صوفیانه هم بوده خب بهتر بیت معنی میشه. شکنج زلف پریشان به دست باد مده، این پیچ و تاب زلف پریشان خود را تازه به بادم نسپار. همینجوری این زلف پریشان که پریشان کنه دل هاست، از شانه پریشان شده یا باد وزیده، این زلف پریشان خودش ما رو پریشان میکنه، تو هم میسپاریش به دست باد. زلف بر باد مده تا مدهی بر باد. حالا این به دست باد دادن هم از این جهت که خب زیباییش مضاعف میشه، همینی که زلف بایستی در دست بیاد و زلف کسی در دست کسی بودن نشانه و رمزی از وصال به اون و رسیدن به اون آدمه. یعنی حتی به دست باد هم زلف رو نده که ما پریشان خاطر میشیم، و بعد مگو که خاطر عشاق گو پریشان باش. اگر غزل قبل و یادتون باشه در همون بیت دوم این گو باش رو داشتیم در مقام بی‌اعتنایی و بی‌خیالی، گو فلان باش، اینجوری نگو. حالا حافظ اینو خیلی با زیرکی هم برده، مگو که گو، این کل اون سخن معشوقه، مگو که خاطر عشاق بگذار پریشان باشد. این گو پریشان باش یعنی بگذار پریشان باشد، نگو که به جهنم که حالا چهار تا عاشقم پریشان خاطر بشن. نه بابا، هوای ما رو داشته باش، هوای این عاشقان خودت رو، و زلف بر باد مده. گرت هواست که با خضر هم نشین باشی، نهان ز چشم سکندر چو آب حیوان باش. زبورش نوازی نکار هر مرغیست، بیا و نوگل این بلبل غزل خان باش. این دو بیت باز ببینین چقدر با هم تناسب داره. گرت هواست، یعنی اگر هوای آن را داری، اگر میخواهی که چنین باشد، که چه جوری باشه؟ که با خضر هم نشین باشه. خضر از اولیای الهیه که صوفیه خیلی روش مانور میدادن، برای همین در ادبیات ما هم خیلی هست. کسی بود که به آب حیات یا آب حیوان یا آب حیوان یا آب حیوان دست پیدا کرد. این حیوانم یا حیوان از همین جهت دیگه، آبی که باعث حی بودن و حیات می شود، حی یعنی زنده، حیه به معنی مارم از همینه که یعنی موجود زنده. این آب حیاتو بر طبق عقیده قدما اگر کسی بهش دست پیدا می کرد جاودانه می شود. خب اینم خیلی بعدها تأویل کردن، چون دیدنی همچی چیزی نیست دیگه، این درد جاودانگی که اسم اون کتاب معروفم هست که آقای خرمشاهی ترجمه کردن، میگلد اونامونو اسم اون کتابه. این درد جاودانگی درد همیشگی بشر بوده دیگه، و این به این صورت در اومده در قصه ها و افسانه ها و اساطیر و داستان ها که یه آب حیاتی بوده، و این اسطوره شناس ها امروز میگن که مثلا این مربوط به دورانه یا یخبندانه یا دورانه خشکسالی که کسانی که به مناطق دیگه رفتن و تونستن به آب برسن، خب همه جا آب مایه زندگی و حیاته و این به این صورت در اومده که هر کس اون آب خورد دیگه همیشه موندگار شد در زمین و حیات جاودانه شد. و اون وقت خضر و اسکندر با هم به ظلمات رفتن، به تیرگی ها رفتن. این ظلمات هم برای همین هم میگن اینا از طبقات شمالی وقتی کوچ میکردن به طبقات پایین تر این مونده، و ظلمات از همین جهته، چون قدما میدونستن که این در قطب شمال و جنوب اینی که 6 ماه شب 6 ماه روز و اینها رو متوجه بودن. و یه حالا دقیق نه ولی اشاراتی در داستان ها هست. و خلاصه اینا به ظلمات رفتن، به جایی که همیشه تاریکی است، و خضر تونست که اون آب حیات رو بخورد و اسکندر نتوانست. و اون غزلی که ما در اون کلاس ها خوندیم که سکندر را نمی بخشند آبی، به زور و زر میسر نیست این کار. اسکندر زور و زر داشت ولی نصیبه ازلی نداشت که بتواند به این آب حیات دست پیدا کند. حالا اینو در واقع به معشوق داره میگه، غزل و جوری گفته که من و شما فهم میکنیم داره ما رو نصیحت میکنه، ولی یه جورایی مثل که داره معشوق رو تهدید میکنه. میگه اگر و تلویحنم اتفاقا خودش رو میگه خضر، کما اینکه بعدم میگه بلبل غزل خان به خودش، و در بیت بعد هم اتفاقا یه جور خود ستایی درش هست، از این جهت که دقیقا همون مضمون رو داره میگه. یه ذره به هم ریخته که اجزای جمله داره، ممکنه این مصرع رو درست نفهمی. نمیخواد بگه در نهان از چشم اسکندر آنگونه باش، میگه مانند آب حیات که نهان از چشم اسکندر ماند، یعنی تسلیم ارباب زور و زر نشد ولی خودشو به اهل دلی مثل خضر نشان داد. تو هم بیا با من خضرگونه معاشر شو ای معشوق، و از چشم اسکندرهای زمانه، از چشم اصحاب قدرت و ثروت پنهان باش. برای اون عاشقان ثروتمند و قدرتمند ناز و غمزه نکن، به سمت اونا نرو، بیا با خضر باش. و اگر این کارو میخوای بکنی، اگر میخوای با من باشی، یعنی تازه انگارون خیلی دلش میخواد باشه معشوق، و میگه اگر میخوای اینجوری باشی باید اونجوری باشی تا من بهت راه بدم. زبور عشق نوازی نکار هر مرغی است، بیا و نوگل این بلبل غزل خان باش. زبور و آتینا داوود زبورا، این حضرت داوود که داوود پدر سلیمان بود، گفتند پس از عیسی، پس از موسی و پیش از عیسی بود، برای همینم میگن مسیح پسر داوود بود، با اینکه 1000 سال بیشتر فاصله زمانیشون رو ذکر کردن داوود و مسیح رو. از شخصیت‌های خیلی مهم یهودی است و در اسلام سلیمان و داوود بعدن پیامبر معرفی شدن، ولی ظاهرن پیامبر در آموزه های یهودی نبودند. خیلی داستاناش جالبه. داوود خب با تالوت، در واقع تالوت همونه که شاول در قصص یهودی هست، پیامبرشون بود، و این شاول خواستش چون نوازندگی بلد بود، گفت بیاد برا من بربط بزنه این داوود. و بعد با جولیات یا همون جالوت اون جنگجوی تنومند فلسطینی جنگید و شکستش داد و همه جا مشهور شد و این تالوت یا شاول بهش حسادت کرد و بعدم گفته بود من دخترم رو میدم به تو، نداد بهش و پیمان شکنی کرد و خیلی داستان های دیگه. حالا این بخش ازدواج داوودم باز در ادبیات ما و در سنت ما خیلی روش بحث شده، چون یه کار عجیبی از داوود سر زد و ازدواج با بتشبع بود که همسر یکی از یارانش بود و فرمانده سپاهش بود و خب تو اون چیزای یهودی گفتن که به نوعی فریبش داد و به جنگ فرستادش کشته بشه که زنشو بگیره. اهل سنت و یکم اینو رقیق ترش کردن، ولی شیعیان گفتن نه اصلا داستان اینجوری نبود و این با اسمت انبیا در تناقض. ولی خب در داستان قدیم ما یه مورد و دو مورد از اینا نداریم و همچی مقامی ظاهرا قائل نبودن و خب خیلی ترک اولا و گناهان بزرگ هستن به اینها نسبت میدادن، ولی بعد به مرور اینا کنار رفته. حالا اصلا بحثمون اون نیست دیگه، گفتم چاید برای شما جالب باشه اینا. به هر حال زبور اون یا مزمور که جمعش میشه مزامیر، اون کتاب آسمانی حضرت داوود بود و اصلا به معنی سروده هم هست. خود کلمه داوود هم به معنی محبوب اومده و 150 قطعه شعر که بهترین سروده های دینی این کتاب عهد عتیق و عهد جدیده. و اون وقت داوود به خوانندگی هم مشهور بوده و باز در این مورد انقدر داستان های قشنگی گفتن که مثلا وقتی میخون پرنده ها در آسمان متوقف میشدن و در هر مجلس 400 تا 700 نفر میمردن از زیبایی خوندنش، جان میداد. و حالا اگر برگردیم به بیت، اولا این در بعضی چاپا اومده رموز عشق نوازی و متاسفانه بعضی مصححین مثلا آقای ادیب برومند گفتن همین خوبه، همین رموز عشق نوازی. مرحوم جلالی ناینی هم این رموز عشق نوازی رو ترجیح داده، در صورتی که نه، این زبور با اون کانتکس به اصطلاح اساطیری و اون داستان ها و اسکندر و خضر و اینا خیلی بیشتر تناسب داره. یه اشاره ظریف فقط کرده، گیج داوود و زبور و این مزامیری که میخوند و اینا نشین، اینا رو فقط برای اطلاعات عمومی گفتم. و حالا اگر علاقه دارین تو دانشنامه جهان اسلام یه مقاله خوبی داره مدخل داوود، یا کتاب قاموس کتاب مقدس از مستر هاکس که اساطیر چاپ کرده، اون مدخل داوودش جالبه، اونجا میتونین مطالعه کنین. اینجا بحث زبور عشقه، یعنی کتاب زبور عشق. و عشق نوازی هم نیستا، اینو آقای دکتر حمیدیان اشاره کردن که به غلط تو این فرهنگ بسامدی مرحوم مهین دخت صدیقیان اومده که عشق نوازی یعنی مدخل آورده. نه، زبور عشق نوازی یعنی نواختن زبور عشق. یه توضیح هم بدم، شارحین اشاره نکردن، باز مثل همون حجره نواختن و ما امروز فقط در روی ساز به کار میبنیم. یکی از معانی نواختن به معنی بانگ کردن و سرودنه، بنابراین خواندن سرود عشق و نواختن سرود عشق کار هر پرنده‌ای نیست. مثل بر سماع راست هر تن چیر نیست، چیر نیست یعنی چیره نیست، دانه ی هر مرغکی انجیر نیست. اینم بحثش همینه، میگه هر پرنده‌ای بلد نیست زبور عشق بخونه، یعنی تو خیلی عاشقتن، میگم ادامه همون بحث بیت قبل، خیلی عاشق داری، ولی زبور عشق کار هر کسی نیست که هر مرغی نیست. بیا نوگل من بشو، نوگل این بلبل غزل خان. من که بلبل غزل خان تو هم، نوگل من بشو تا من برای تو چنان بخوانم که اون وقت بفهمی که من چه عاشقیم و تفاوتم با دیگران چیست. یک شعری داره شاعری به اسم بدرالدین چاچی، شاشی عربا میگن به چاچ، همون سرزمینه که خروش از همه چرخ چاچی کش بخواست. معاصر حافظم هست اتفاقا. یه بیت فوق‌العاده‌ای داره، میگه که گرچون گل رخسار تو در هر چمنی نیست، مطلع غزلشه، گرچون گل رخسار تو در هر چمنی نیست، در هر چمنی نیست نوا گرچمنی نیست، همه جا هم مثل من نیست، بنابراین بیا و نوگل این بلبل غزل خان باش، نواگر مثل من نیست. تو اگر نوگل من باشی و من بر گل رخسار تو خواهم خواند. طریق خدمت و آیین بندگی کردن خدای را که رها کن به ما و سلطان باش. مسی که میخواد اون تندی حرفای قبلش رو جبران کنه میگه نه، بیا اصلا سلطان من بشو، نمیخواد به ما خدمت کنی. و خدمت هم از کارها و اصطلاحات صوفی هم هست، تو بعضی نسخه هم نفهمیدن آوردن آینه سروری کردن، نه با آینه بندگی کردنه دیگه. میگه نمیخواد، ما توقع خدمت کردن از تو نداریم، خدای را، تو را به خدا رها کن، به ما واگذار و سلطان ما باش. اون وقت من بیت ششم اینو میگم که تو شمع انجمنی، یک زبان و یک دل شو، خیال و کوشش پروانه بین و خندان باش. تو شمع جمعی، تو که قرار نیست کاری بکنی، همون که شب است و شاهد و شمع و شراب و شیرینی غنیمت است در این شب که دوستان بینی، به شرط آن که منت بندوار در خدمت بیستم، تو خداوندوار بنشینی، تو هم اینجا شمع انجمنی. ولی دوباره تذکرم بهش میده، شمع یک زبان داره و یک دل. این زبانه شمع و زبان تصور کرده و میگه مثل او یک زبان شو، یک دل شو. پروانه تو منم، خیال و کوشش مرا ببین و بخند، مثل شمع که میخندد و میگرید. بیت هفتم، کمال دلبری و حسن در نظر بازی است، به شیوه نظر از نادران دوران باش. این کمال دلبری و حسن در نظر بازی است، نظربازی از اصطلاحات کلیدی در حافظ دیگه و بارها ما داشتیم، معنی که امروز هم هنوز به کار میره همینه که آدم ها دوتا جوونی، دوتا کس که دل باخته هم میشن، شروع میکنن به نگاه کردن به هم و نظربازی، که خب در اقلیم ما و سرزمین ما چون ارتباط با معشوق راحت نبوده، این نظربازی همیشه بوده. اصولا تو جایی که راحت امکان ارتباط باشه نیازی نیست اصلا به نظربازی. و به جز این که دو سوی است، نگاه کردن به چهره زیبارویان هم جز نظربازیه و از نظر عرفانی هم جمال پرستی و تأمل در مظاهر زیبای آفرینش الهی، حالا نه الزامن خوب رویان، اونا هم جز نظربازی محسوب میشه. یه نکته فوق‌العاده‌ای هم میگه، میگه کمال دلبری و حسن، تو دلبری داری؟ حسنم داری، ولی کمال این در نظربازی متجلی میشه. این حسن و کمال که افتاده، این حسن و دلبری که افتاده اونجا، با دوباره همون که میگم اصالت رو میده به عاشق، میگه با این عاشق نظربازه که اینا به جلوه در میاد و به کمال میرسه و به شیوه نظر، در این شیوه فکر نکن کمکاری، از نادران دوران باش، اینا رو باید یاد بگیری، فکر نکنی که این یه کار پیش پا افتاده است. کلمه نادران دورانم یه لحظه ناظران رو به ذهن تبادر میکنه، انگار میگه به شیوه نظر از ناظران دوران باش، یعنی این کلمه نادران رو اتفاقی نذاشته اینجا حافظ. اینم من برای همین ادامه اون بیت گذاشتم، چون ادامه خیال و کوشش پروانه بین و خندان باشه. و بیت هشتم، دگر به صید حرم تیغ بر مکش زنهار، و زان چه با دل ما کرده ای پشیمان باش. این دگر، هر، بر، اینم با هم ناسوب داره. حرم با حرام هم ریشه است دیگه، جاییه که یه سری کارا درش حرامه، از جمله شکار. در بیت الله الحرام، در خانه خدا هم شکار حرامه دیگه، چون اونجا حرمه. ما بعد توسع پیدا کرده، حرم پادشاهان هم به همین جهت میگن، چون یه حرمتی داره هر کسی نمیتونه بره. و اگر در محوطه پادشاه مثلا یه آهو باشه، کسی حق نداره شکار کنه. و آهو و نمیدونم پرنده‌ای که در اون محوطه باشه رو نمیشه کسی بیاد شکارش کنه. حالا حافظ صید حرم منظورش دل خودشه، میگه دل ما صید حرم بود، به قول سعدی خون صاحب نظران ریختی کعبه حسن، قتل اینان که روا داشت که صید حرم هست. دیگر به صید حرم تیغ بر مکش زنهار، و زان چه با دل ما کرده ای پشیمان باش. این با دل ما کرده ای به جز مصداق کلی همون صید حرم مصراء پیشینه. عجیبه که در قزوینی اومده و زان که، حتما غلط، و زان چه با دل ما کرده ای، از کاری که کردی با دل ما پشیمون باش، تو دل ما رو اینجوری خونش رو ریختی و تیغ کشیدی به دل ما. اومخ خموش حافظ و از جور یار ناله مکن، اگر طبق همه چاپای موجود کمال دلبری و حسن رو بیاریم و دگر به صید حرم رو بذاریمش بیت ششم، خب این چه ربطی داره؟ کجا داشت از جور یار ناله میکرد؟ اینجاست که از جور یار ناله میکنه که به صید حرم تیغ کشید. برای همینم به خودش میگه خموش حافظ و از جور یار ناله مکن، تو را که گفت که در روی خوب حیران باش. خوب هم همون جوری که میبینین باز برای چندمین بار به معنای زیبا اومده. اصلا کی به تو گفت بری عاشق بشی؟ همون حرفی که جای دیگه از زبان معشوق میگه که گفت خود دادی به ما دل حافظ، اما محصل بر کسی نگماشتیم، تصور خودت بود، به من چه که تو رفتی و عاشقی کردی. حالا اینجا هم همونو میگه، تو را که گفت که در روی خوب حیران باش؟ کی گفت وقتی یه زیبا رو میبینی عاشق بشو و حالا هم براش هی شعر بگی که چرا اینجوری کردی، چرا اونجوری کردی؟ دکتر حمیدیان نوشتن گمان من این است که روی سخن با شخصی مشخص بوده و بعید میدانم که به طور اتفاقی و بدون مقدمه خارجی و واقعی سروده شده باشد. و محتوای کل ابیات گلایه از کسی است که شاعر ظاهرا دلبستگی ویژه به یا چشم یاری از او داشته است. و منم به نظرم همین جوره. و برای من این غزلی حالت عجیبی هم داره که یک اتفاقی بین من و یه دوستی که خیلی هم رفیق شفیق بود و هست هنوزم، زمانی افتاد و خیلی من دلگیر شدم ازش و صید حرم، واقعا بحث صید حرم بود و اون موقع هم من شاید آدم بهتری بودم و خیلی اعتقاد به فال حافظ داشتم، فال گرفتم، این اومد که اگر رفیق شفیق درست پیمان باش، که یادم همون موقع به زنگ زدم و این غزل رو خیلی افروخته و با ناراحتی براش خوندم. باشه تا همینجا.